بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعذار دارید که ما شبهه اوائیه رو مطرح کردیم. برخی از اعاظم گویا به نوعی تسلیم شبهه شدند، منتها گفتن هیچ اشکالی نداره، صرف یک استبعاد فقهیه و ما از این امور بعیده در فقه کم نداریم. ولی رفتار دوم ما اسمشو گذاشتیم رفتار سلبی در مقابل این شبهه، یعنی کسانی که خواستن جواب مرحوم سید اسماعیل صدر رو بدن و بگن آنچه که شما توهم کردید صرف توهم اشتباهه. حالا تو این بخش خیلی ها جا میگیرند، آقای نائینی، آقای عراقی، خود نوه ایشون آقای صدر، آقای حکیم و طبیعتاً برخی از اعاظم دیگه. ولی واقعش اینه که قهرمان در این قسمت مرحوم نائینی است. ایشون آقایون در دو دوره از تدریس خارج اصول خودش دو جواب به مرحوم صدر یا بگیم به شبهه اوائیه داده. ما امروز اگر موفق بشیم انشاءالله این دو جواب رو نقل بکنیم، حالا تا بعدم ببینیم که آیا این جواب ها کامله یا کامل نیست. من درخواستی که از شما دارم اینه که چون بحثایی که صورت میگیره جنبه تبیینی برای موارد مشابه هم که کم نیست، موارد مشابه داره، از این جهت شایسته دقته که دوستان دقت کنن. خب برمیگردیم به شبهه. این دو سه روز هم تعطیلی بوده، فاصله شده، دقت کنید. ببینید شبهه این بود که ما از طرفی نسبت به عبا استصحاب کلی داریم، چون وقتی عبا یک طرف نامشخصش نجس شد و نفهمیدیم کدام طرف نجسه، بعد یه طرف معین و شستیم، میتونیم بگیم هاذه العباءة یا هاذا العباء کان چی؟ نجسا. بعد از شستن مثلا قسمت بالا نشک که عبا پاک شده یا نه، چون جای نجاست رو نمیدونیم، میتونیم بگیم هاذا العبا بدون اشاره به طرف پایین و بالاها، هاذا العبا کان نجسا الان هم نشک و استصحاب میکنیم نجاست رو. ولی اگر شما این عوا رو مچاله کردید گذاشتی توی ظرف آب قلیل، خب وقتی عوا به حکم استصحاب نجسه، آب قلیل هم که ملاقی نجسه، آب هم نجسه، پس باید این ملاقی نجس باشه، این ملاقی نجس باشه. اما از اون طرف، از اون طرف عوای شما یه برش که حتما پاکه قسمت بالا، یک برش هم محتمل و نجاسه از اول بوده حالام هست قسمت پایین. خب اگر این آب، این آب میگرفت به طرف بالا میگفتید پاکه یا نجسه؟ میگفتید پاک. اگر میگرفت به پایین میگفتید پاکه یا نجسه؟ آب. میگفتید پاکه، برای اینکه یکی از اطراف علم اجمالی بنا شد که ملاقیش پاک باشه. خب این عوام که دو قسمت بیشتر نداره، قسمت قطعی و طهاره، قسمت بالا، قسمت محتمل و نجاست و طهاره، قسمت پایین. خب اینم که اگر دست کسی آب هرچه بخوره به یه چیزی که یه قسمتش قطعی و طهاره هست، یه قسمت مشکوک و طهارت و نجاسه هست، میگیم نجسه. قرار بر اینه که ملاقی اطراف شبهه اگر بعض الاطراف باشه چی؟ پاک باشه. خب این پس آب باید پاک باشه. این بود دیگه شبهه اسد اسماعیل. میدونید آقای نائینی چی جواب میده؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، چون من فکر میکنم جوابهای بعدم همه به همی برمیگرده. یعنی جواب آقای حکیم و جواب آقای صدر و نوهیشون، جواب آقای مسیح روحانی و اینایی که بعد اومدن هی جواب دادن، خودشون هفته گفتن، گفتن لعله که مراد آقای نائینی این باشه، این چیزی نبوده که اونام استنکاف کنن. ببینید آقای نائینی میده چی جواب میده، جواب اولش به اسد اسماعیل سر، میگه آقا اصلا مثالی که شما زدید همین عوا، دقیقا مثال رو در نظر بگیرید، مثالی که شما زدید بعد استصحاب نجاستی که جاری میکنید، اصلا اینجا کلی نیست، نجاست استصحابتون هم استصحاب کلی قسم دوم نیست. شما دارید میگید که از اون بر استصحاب داریم، استصحاب کلی، از اون برم که ملاقی بعض الاطراف شبه نجس نیست، این دوتا با هم نمیخوره. اصلا ما اینجا کلی نداریم، کلی نداریم، استصحابمون هم استصحاب کلی نیست. میدونید استصحاب کلی کجاست؟ کلی قسم دوم. آقای نائینی میفرماید استصحاب کلی قسم دوم اینه آقا که ما یه فردی از یک طبیعتی محقق بشه، تکرار میکنم، فردی از یک طبیعت محقق بشه، این فرد مردد باشه بین قصیر و طویل. اگر قصیر باشه، قصیر باشه، قطعی الارتفاع باشه، اگر طویل باشه، قطعی البقا باشه. بعد شما بین دو تا فرد، ببینید مردد بین دو فرد قصیر و طویل، شما طبیعت جامع رو بگیرید استصحاب کنید، این میشه استصحاب کلی قسم دوم. مثالش هم همون مثال فیل و پشه، خوب مثالی، هر کی در آورده خدا خیرش بده، مثال خوبی در آورده. ببینید فیل و پشه دو فرد از طبیعت حیوان، مثال این بود دیگه، اگر پشه باشه بعد از یک سال حتما مرده، اگر فیل باشه بعد از یک سال فرض کنید قطعا نمرده. خب شما استصحاب فیل نمیتونید بکنید، چون از اول نمیدونید این حیوان وارد به خانه فیل بوده. استصحاب پشه هم نمیتونید بکنید چون اگرم بوده مرده، ولی استصحاب حیوان که میتونید بکنید. تکرار میکنم دوستان، استصحاب کلی دو فرد، یعنی یه فرد بیاد مردد بین دو فرد قصیر و طویل از یه طبیعت. در ما نحن فی مثالمون چی آقایون؟ بعضیا دیر میان. این عبا، خب عبا کلی که نیست، یه عبا دو طرف داره، درست شد؟ یک فرده، یک نجاست هم گرفته به این عبا، یک نجاست مردد بین طویل و قصیر هم نیست، فیل و پشه. یعنی تردید در خصوصیت نجاست نیست. یه دفعه نمیدونستیم خون ریخته به عبا یا بول مثلا، توجه میکنید؟ یا مثلا خون ریخته یا منی ریخته، بول بوده یا منی بوده، مثالی که داشتیم یادتون میاد تو قسم دوم. اینا خوب خوبه، اما ما میدونیم مثلا اونی که ریخته شده به خصوص بوله. یه بچه ادرار میکرد کنار کوچه، خورد به عبای ما، اما ریخ به قسمت پایین عبا یا قسمت بالای عبا. اگر دقت کنید اینجا مثل فیل و پشه نیست، مثل بول و دم نیست، مثل بول و منی نیست، این بوله. تردید در فرد به عنوان خصوصیات فرد نیست. میدونید تردید در چیه؟ تردید در محل اصابه بوله، غیر از اینه؟ محل اصابه بول که آیا خورده به قسمت پایین عبا، قسمت پایین عبا اصابت کرده به بول، یا قسمت بالای عبا اصابت کرده به بول. آقا اینا رو با هم نباید ما اشتباه، مرحوم ناینی میفرماید آقای سر اینا رو ما نباید با هم یکی بگیریم، ولذا متیقن شما در فیل و پشه، در فیل و پشه متیقن شما طبیعت حیوان بود که میگفتید ما یقینا میدونیم یه حیوانی وارد خانه شده، درسته؟ یا در اون مثالی که ما میزدیم متیقن میگفتیم میدانیم نجاستی مردد بین خون و بول مثلا آمده، متیقن ما طبیعت بود. اما اینجا متیقن ما طبیعت نیست، متیقن ما فرده، فردمونم بین قصیر و طویل مردد بفرمایید نیست. چرا؟ تنها چیزی که هست اینه که محل اصابت عبا رو نمیدونیم. آیا اصابت عبا محل اصابت قسمت پایین بوده که هنوزم من نشستم، قسمت بالای عبا بوده که قسمت بالای عبا رو شستم؟ اما نباید این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، بعد یه طبیعت درست کنیم بگیم ما این طبیعت رو استصحاب میکنیم. چون آقای سعد میگفت که ما کلی نجاستی که قسمت پایین و بالا بالاخره یه جا خورده اینو استصحاب میکنیم، پس این عبا میشه نجس حتی بعد از اینکه ما قسمت بالا رو شستیم. بعد میگه خب اگه دست من خورد به پایین، خورد به بالا، بالا که قطعی و طهاره هست، پایینم که یکی از اطراف شبه هست، بنابر اینه که اصابت ملاقی به یکی از اطراف موجب نجاست نشه. پس اگر ما اینو گذاشتیم داخل یه ظرف نباید نجس باشه، در حالی که استصحاب کلی میگه نجسه. میگیم اصلا این کلی نیست. قصه امامزاده یعقوبه، شما از استصحاب کلی شروع میکنید در حالی که اینجا استصحاب کلی نیست. دقت فرمودید؟ آقای نائینی ادامه جواب رو دارم عرض میکنم برای اینکه دوستان خوب مطلب رو به تعبیر ما بماساند، یعنی تثبیت کنه در ذهن شما. میفهمد که ما نحن فی میدونید مثل کجاست؟ ما نحن فی مثل استصحاب کلی نیست، پس مثل کجاست؟ میگه مثل اینه. خوب دقت کنید، اگر ما میدونیم زید یعنی فرد معین وارد خانه شد، بعد ولی نمیدونیم رفت قسمت شرق خانه یا قسمت غرب خانه، یه زلزله اومد قسمت شرق خانه منهدم شد، که اگر زید در قسمت شرقی باشد کشته شده، ولی اگر قسمت غربی ساختمون بوده قسمت غربی ساختمون سالمه، زید هم سالمه. خب اینجا میتونیم بگیم که ما استصحاب کلی حیات زید رو بکنیم، چون زید در قسمت شرقی بگید آقا که استصحاب حیات نداره، چون اولا نمیدونیم رفته قسمت شرقی یا نرفته، به علاوه اگه رفته باشه قسمت شرقی کشته شده، قسمت غربی هم که از اول نمیدونیم رفته یا نرفته، استصحاب فرد نداریم، استصحاب حیات زید در قسمت شرقی در قسمت غربی. ولی اینجور بگیم ما که میدونیم زید زنده رفته این خونه، حالا شرقن یا غربن، الان شک میکنیم مرده یا نمرده، استصحاب کنیم حیات زید رو، بعدم خانمش دیگه نتونه ازدواج کنه مثلا اگه مدت ها باشه تو این خونه، این میتونیم استصحاب کلی اسمشو بذاریم. بله استصحاب کلی قسم دوم یادتون آقایون، اینا دیگه از بس ما گفتیم حفظمون شده، استصحاب کلی این بود که فرد وارده در خانه مردد بود بین قصیر و طویل، فرد مردد بود بین فیل و پشه، نه اینکه فرد معلوم باشه زیده ولی جاش نامعلومه که آیا قسمت شرقی بوده یا قسمت غربی بوده. اینجا آقا باید استصحاب کنیم مثلا نبودشو در قسمت شرقی، خب این معارضم داره با استصحاب نبودش در جانب غربی. کلی هم اینجا ما نداریم، کلی هم نداریم. اگر دوستان بخوام رو حیوان پیاده کنیم، مثال استصحاب کلی حیوان همون فیل و پشه بود، حالا اگر میدونیم آنچه که داخل خانه شده گوسفند بوده تو این شک نداریم، منتها این گوسفند اگه رفته باشه قسمت مثلا شرق خانه کشته شده، اگر رفته باشه قسمت غرب خانه زنده است. حالا شما بگو من کار به فرد ندارم، استصحاب کلی حیوان میکنم، بعدم آثار شرعیشو بار میکنم. باید دوستان متوجه باشیم استصحاب کلی ضابطه داره، ما نمیتونیم هر چیز رو دلمون خواست استصحاب کلی بگذاریم. ایشون دوستان یه مثال دیگه هم میزنه، آقای نائینی میفرماید اگر فرض کنید 3 درهم بود، بعد 1 درهمش مال زید، 2 درهمش هم مال کس دیگه مثلا، بعد یکی از این درهم ها گم شد، به نظر شما میتونیم استصحاب بقای درهم زید رو بکنیم از باب استصحاب کلی و بعد بگیم که زید یکی از این درهم ها رو برداره، این هم نتیجه شرعیش میشه دیگه. اگر 3 درهمه یکی مال زید 2 تا مال غیر زید بعد یکیش تلف بشه، بگیم درسته ما نمیتونیم استصحاب بقای خصوص حاضر یعنی اون درهم خاص زید رو بکنیم، اما بگیم که اینجوری ها زید توی 3 درهم یه درهم داشت، یه درهم داشت دیگه، حالا شک میکنیم باقی درهم یا نه، بیایم استصحاب کلی بگید آقا درهم زید رو بکنیم. خب یه رندی میگه اصلا درهم زید کلی نداره، 1 درهم مال زیده 2 درهم مال عمره، اگر استصحاب عدم تلف درهم زیدم بکنید معارض داره با استصحاب عدم تلف درهم عمر، هیچ قرار استصحابش هم به جایی نمیخوره، یعنی استصحاب بقای درهم زید
حالا ایجاب منافع داره با استثاب بقای درهم امر.
ببینید این مثال ها میدونید آقای نائینی برای چی میزنه؟ برای اینکه بگه مورد ما از این قماشه، از این قبیله. وقتی از این قبیل شد دیگه نباید ببریمش در بخش استصحاب کلی قسم ثانی. آخر شبهه آسد اسمال از اینجا بود دیگه، که استصحاب کلی قسم ثانی مشکل داره. اصلا شبهه آسد اسماعیل صدر رو آوردن تا استصحاب کلی رو ببرن زیر سوال با این مثال عبا. خب اگر گفتیم این عبا اصلا از قبیل استصحاب کلی قسم دوم نیست، قهران استصحاب کلی قسم دوم بدون مشکل میشه. من تعجب میکنم چرا بعضی از اعاظم بعد از ایشون یه جور برخورد کردن با حرف آقای نائینی. توجه میکنید حالا اینا حرف فردا یا پس فردا هستا، چون این شبه هنوز 3-4 روزی رفیق ماست تا دیگه انشاءالله ازش بگذریم. ببینید آقای نائینی حرفش اینه در نقد آسد اسماعیل، میگه شما میخواستید با این مثال خانه استصحاب رو در قسم دوم کلی قسم دوم خراب کنید، در حالی که مورد اصلا از قبیل استصحاب کلی نیست. باشه میگن اینکه میگم تعجبه، حالا تعبیر شاید تون بوده. مرحوم آقای خویی میرسیم دوستان فردا انشاءالله میرسیم یا نهایتا پس فردا. ایشون وقتی میخواد جواب استادش رو رد کنه، چون اینو ایشون رد میکنه، آقای خویی بعدن رد میکنه، میگه که حالا شما اسمش رو هرچی میخوای بذاری بذار. به آقای نائینی میفرمادم، به آقای نائینی میگه، به استادش میگه شما میگه این استصحاب کلی نیست، خب نباشه، هرچی میخوای اسمش رو بذار. بالاخره این استصحاب با اون قانونی که میگن ملاقی بعض الاطراف شبهه محصور نجس نیست، قابل جمع نیست. حالا اسمش میگه استصحاب کلی، نذاری نمیذاری. خب اگر واقعا شبهه آسد اسماعیل صد همطور که آقایون نوشتن، به نظرم خود آقای خویی هم نوشته باشه این رو، اگر این بوده که آقا استصحاب در این عبا از قبیل قسم دومه و میخواسته با این مثالش عرصه را بر استصحاب کلی قسم دوم تنگ کنه، میخواسته عرصه را تنگ کنه، خب اگر این مورد از قبیل استصحاب کلی قسم دوم نیست، پس آقای اسماعیل صد به هدفش که تنگ کردن عرصه بر استصحاب کلی قسم دوم باشد نرسیده. حالا ببو ایشون یه تضادی رو کشف کرده. خب اون تضاد ها باید ببینیم بعدن جواب داره یا نداره. بالاخره با حرف ایشون عرصه بر استصحاب کلی قسم دوم تنگ نشد. آقای نائینی طرفش این آدم گرفته، یعنی آقای نائینی طرفش آسد اسماعیلی گرفته که میخواد با این مثال عرصه را بر استصحاب کلی قسم دوم تنگ کنه. میگه این آقا استصحاب بر کلی قسم دوم تنگ نمیشه، شما چی میفرمایید؟ حالا بگذاریم اینو نگهش بدارید، اینو من در راه عرض میکنم، حالا درس فردا یا پس فردا رو جلو انداختم، خواستم همینجا گفته باشم تا بعد ببینیم چی میشه. بازم دوستانم کمک ما بکنید، آقایونی که گاهی زحمت میکشن من تشکر میکنم. معمولا هرچی که میگیم بعدن دوستان حالا یا نوشته میارن یا پیام میدن، من تشکر میکنم. علالله اجرهم ولله درهم. حالا همینم نگاه کنید که اگر بشه در آورد که آیا آسد اسماعیل صد هدفش این بود که استصحاب کلی قسم ثانی رو ببره زیر سوال، همینطور که خیلی ها گفتن، یا هدفش این بوده بگه آقا این کاری که آقایون در مثل این عوام میکنن با اون کاری که در علم اجمالی میکنن قابل جمع نیست، که عرض میکنم شاید همه هم، حالا من
با احتیاط میگم، همون قسم اول رو آوردن، گفتن سید اسماعیلی صدر میخواسته عرصه رو تنگ کنه برای استصحاب کلی قسم دوم، لذا اصلا شبهش تو همین جا آوردن، خود آقای خویی تو همین، یعنی استصحاب کلی قسم دوم که بحث میکنه میگه که اشکالاتی برش شده از جمله این اشکال. خب اگر این بوده و بعد به قول آقای نائینی ثابت بشه که استصحاب کلی نیست، البته آقای نائینی هم میگه استصحاب چی هستا، فقط میگه استصحاب کلی نیست مورد هوا، که بعدا آقای حکیمان میگن فرد مردده، استصحاب فرد مردده. به هر صورت به نظر ما جواب آقای نائینی تا این حدش درسته، تا بعد ببینیم اشکال دیگه داره یا نداره. آقای اون سوال میکنم، مخصوصا بعضی ها دیر اومدن، گفتیم آقای نائینی چند تا جواب داده در دو دوره درس خارجش؟ دو تا جواب، این یه جواب بود. خب این یه جواب بود، و اما جواب دوم انشاءالله که دقت میکنید تو این 7-8 ده دقیقه که باقی مانده من بتونم جواب دوم رو هم عرض کنم. نمیخوام دوستان شما رو بترسونم ها، ولی بالاخره دقت میخواد. جواب دوم قدری دقیق تر از جواب اوله و دقت بیشتری میخواد، منتها ظاهرا برگه رو داشتید. بله خب باید پیش مطالعه کرده باشید، داشتن برگه معناش اینه که پیش مطالعه بکنید و روشن فکر کنید یه رو بیسته، که خب حالا حرف رو قبول کنیم نکنیم تا بعد. به هر صورت ببینید، جواب دوم از آقای نائینی که تقریبا طولانی هم هست، نزدیک به یک صفحه، من هیچ چیشم دوستان فاکتور نگرفتم، حذف نکردم که کامل در اختیارتون باشه، با دقت مطالعه کنید، مخصوصا امشب که حالا من یه توضیح که میدم قهرن یه قدری روانتر میشه. ببینید جواب دوم با همه طول و تفصیلش ها، میدونید خلاصش چیه در یه خط؟ در یه خط خلاصش چیه؟ خلاصش اینه که در مثل عبا به اسماعیل صد میگه، ما به سید اسماعیل میگیم، میگیم در عبا که شما میگید استصحاب نجاست میکنیم، به نحو کانه ناقصه که جریان نداره، یعنی نمیشه جاری باشه، به نحو کانه ناقصه که اگر البته جاری میشد خوب بود، مفید بود، به نحو کانه تامه جریان داره ولی مثبته. یه بار دیگه بگیم، اونیش که نافع جریان نداره، اونی که جریان داره نافع نیست، یعنی استصحاب نجاست نمی کنه، نجاست ملاقی رو. این خلاصشه. به قول آقای نائینی به نحو کانه ناقص جریان نداره، به نحو کانه تام جریان داره، یقین سابق، شک لاحق، ولی مثبته، اثبات نجاست ملاقی نمی کنه. البته خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو، گوش میکنید که هرچه بعدی ها میگن یا عینش او گفته فرموده یا تو موارد مشابه فرموده. این حرفی که آقای نائینی اینجا میزنند در رد بر اسد اسماعیل صد، ده ها سال قبل از ایشون شیخ انصاری تو رسائل، اگر اشتباه نکنم، یه لحظه شک کردم، بالاخره از شیخ انصاریه، شیخ انصاری بله سالها قبل در یه بحث دیگه، کاری هم به اسد اسماعیلی صدر و اینا نداشته، چون اسد اسماعیل بعد از شیخه، سالهای سال قبل از او مرحوم شیخ مشابهش گفته که حال براتون عرض میکنم، اونم حیفه نگیم، تو برگم هست البته. حالا بعد میگردیم آقایون به توضیح آقای نائینی. ایشون میگه آقا به نحو کانه ناقصه اگر بخواد استصحاب بشه تا بعد نتیجه بده، اینه که بگیم مثلا اشاره کنیم به طرف، فرض کنید پایین عبا یا بالای عبا، بگیم هاذ العبا کان نجسا قبل از شستن قسمت بالا، ول الانو چی؟ کماکان. الان که میگیم یعنی کی؟ وقتی طرف بالا رو شستیم و فرض کنید مچالش کردیم، گذاشتیم توی یه ظرف آب قلیل، بله؟ گذاشتیم تو ظرف آب قلیل، به طوری که این آب قلیل هم به قسمت بالای عبا خورد هم به قسمت چی؟ پایین عبا. عبا رو ماچاله کردیم، گذاشتیم توی یه تشتی، یه لیوار آب هم ریختیم روش. حالا میخوام بگیم این ملاقی عبا که همه آب باشه، این نجس دیگه، استصحاب نجاست. بگیم به قول آقای نانی اگر بخواد استصحاب مفید باشه باید اشاره کنیم به یک طرف عبا، بگیم این عبا مثلا طرف بالا یا طرف پایین کان نجسا الانم کما کان. میتونیم این استصحابو بگیم؟ چون قسمت بالا عبا که دو جز بیشتر نداره، مگه دو جز بیشتر داره؟ بالا پایین، قسمت بالا که بفرمایید، قسمت بالا که بر فرضم نجس بود الان پاک شده، قسمت پایینم که از اول معلوم نبود نجس بود چون یکی از اطراف علم اجمالیه، خب عوام که دو جز بیشتر نداره بالا پایین، پس هاذ العبا کان نجسا ول الان و کان نجس به استصحاب. این استصحاب اگه جاری میشد خوب بودا، چون نجاست ملاقیش میشد اثر شرعی دیگه. هر نجسی آقا آب قلیل باش برخورد کنه نجسه، میشه اثر شرعیش. میتونستیم حکم کنیم به نجاست آب قلیل که ملاقیست، اما مشکل اینه که این عبای ما دو قسمت بیشتر نداره، دوباره تکرار نکنم، بالا پایین، بالا که پاک، پایین هم که از اول مشکوک نجاست است، هیچ وقت یقین به نجاست نبوده، این استصحاب نداره. اگر بگید آقا ما به نحو هاذ العبا کان نجسا، میگنش کانه ناقصه دیگه، هاذ العبا میشه موضوع، کانه با اسمش، نجسنم خبرش. اگر بگید آقا ما اینجوری استصحاب نمی کنیم، میتونیم بگیم نجاست موجود بود در این عبا، حالا هم موجوده، ان نجاست و موجودتون در این عبا. کانه چه کان نیست آقا؟ تام است دیگه، چون قسمت خاص دیگه نمیگیم، نجاست موجود بود در این عبا الانم هست. این راسته یا دروغه آقایون؟ حالت سابقه داره یا نداره؟ نجاست موجود در این عبا بود یا نبود؟ شک میکنیم رفته یا نرفته، میگیم الانم موجوده، این استصحاب درسته دیگه. اشاره نمی کنیم به طرف بالا، به طرف پایین اصلا اشاره نمی کنیم، میگیم اشاره به نجاست میکنیم، میگیم نجاست موجود بود در این عبا الانم هست، الانم کانت، حتی نگید کانت موجوده، این کانت موجوده کانش کانه تامه است دیگه، چون خبرش موجودتونه، کانت موجوده، الانم موجوده. خب میخواد با این چه کار بکنیم؟ میخواد با استصحاب نجاست کانت موجوده استصحاب کنید، اثبات کنید که پس ملاقی این عبا نجسه، نجاست ملاقی از آثار شرعی این استصحاب نیست، از آثار عقلیشه. اینو دوستان شب یا اولین فرصت بعد از این ساعت هر وقت دارید با دقت فکر کنید روش، که ما چون دیگه دیوخت نمی کنیم اگرم بگیم خراب میشه، باید فردا دوباره به عینی تکرار کنیم. چطور میشه اگر به این شک باشه بگیم نجاست موجود بود در این عبا الانم موجوده، نجاست ملاقی میشه لازم عقلی، نمیشه لازم شرعی. اگر استصحاب طرف رو بکنیم که البته نداریم، اون میشه اثر شرعی. اگر استصحاب کانه تامه بکنیم میشه اثر عقلی. اینا دوستان تصورش آسون نیستا، واقعا فکر میخواد به اینجاها برسه، ولی خب با دقت مطالعه کنید که فردا آماده‌تر باشید برای انشاءالله. اولا نرید تو فکر نقدا، اول بریم تو فکر فهم، بفهمیم آقای ناینی بلاخره طرف اون آقای ناینی، اینم در نظر باشه، طلبه سطح 3 و 4 نیست، آقای ناینی، تا بعد ببینیم که حالا اشکال هم داره، ولی خب قطعا ایشون معصوم هم نبوده، الحمدلله رب العالمین.